درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپهر خدابنده هستم و امروز در خدمت استاد فیروزی عزیز هستیم. بعد یک ماه ما یک وقفه طولانی داشتیم در دیدار استاد، چرا دلم براتون تنگ شده بود و خوشحالم که دوباره در کنار همین. و اپیزودی است بهاری به مناسبت سال جدید و شروع دوباره فصل ها. میخوایم بریم به سمت این موضوع. بله، و درود بر شما.
درود بر شما، درود بر تو سپهر عزیز من، و اشتیاق رسید به دیدار و فاصله زیادی بود و پر از تجربیات یونیکی که با هم شیر کردیم و لذت بردم و کیف کردم از آنچه بر تو گذشت و آنچه که بر خودم گذشت و چقدر گفتگوهای شگفت‌انگیز بین ما اتفاق افتاد. من شروع بسیار عزیزی بود. مرسی.
قربونت برم. مرسی.
آره، بهاره. بهار هست و من میخوام بگم که در نگاه آدمی مثل مولانا بهار یعنی چی؟ بیدونید که درباره عید و بهار و اینها مولانا درباره عید که خیلی کم حرف زده و درباره عید نوروز خیلی خیلی کم صحبت کرده، اما درباره بهار خیلی. برای مولانا بهار یعنی وجود تازه، وجود جدید. یعنی چی وجود جدید؟ یعنی دائما مولانا میاد از طبیعت برای ما نمونه میاره، میگه ببینید این گلاب، این درخت ها، اینها از کجا آمدن؟ اینا سرمای زمستان رو، اون سوز رو، اون تنهایی رو، اون بیبرگ و باری رو چه کار کردن؟ یک امیدی در درونشون برای این بوده که بر امید نوبهاری زنده موندن، خودشون زنده نگه داشتن. میگه ما کمتر از اون درخت نیستیم. گلها رو شما نگاه کنید، اینها از تاریکی خاک میان به شوق نور. خب ما میتونیم بریم در طبیعت، میتونیم عید رو به هم تبریک بگیم، میتونیم بریم لذت ببریم از زیبایی های طبیعت. آیا این کافی هست؟ هرچند خیلی ارزشمند، فوق‌العاده است. اصلا هر ارتباطی با طبیعت ما رو برمیگردونه به طبیعت درونمون و اون بخشی از وجود ما که یگانه است با طبیعت. طبیعت بهاری برای ما این شگفتی رو داره که ما با طبیعت یک پیوند بیولوژیک داریم. ناهوشیار وجودی ما با طبیعت یکیست. تکنولوژی میاد این وصل رو تبدیل میکنه به هجران. تکنولوژی همه خوبیایی که داره یه بدی داره، و اون که ما رو از طبیعت خودمون داره دور میکنه و کرده این کار رو. پس وقتی که بهار میشه ما پا میشیم، میکوبیم از خونه بیرون، میریم تو دل طبیعت و اونجا خودمون رها میکنیم کنار رودی، حالا اگر با یاری هم باشه که دیگه چه بهتر. این اون طبیعت شگفت انگیز درون ما رو بیدار میکنه. طبیعت روی ما اثر نداره سپر. طبیعت اون طبیعت بهاری درون ما رو بیدار میکنه. ما یک وحدتی در درون ما با طبیعت داریم که توسط تکنولوژی گسسته شده، و این هشداری هست که مولانا به ما داد که حواستون جمع باشه، این وصل رو نذارید هیچ عنصر بیرونی، هیچ عامل بیرونی به هجران تبدیل بکنه. تن مپوشانید از باد بهار، منظورش چیه؟ منظورش این هستش که باد بهار سرده، گاهی سوز داره، ولی این سوزها، این سردیها، بارش باران، اینا برای اینکه ساختار ذهن بسته‌بندی تو بشکنه بهترینه. پس استقبال کن از هر چیزی که ساختار ذهن تو رو بشکنه، تو را از بسته‌بندی آزاد کنه. به نگاه مولانا و همینجور روانشناسان بزرگ، آدم ها بسته‌بندی شدن سپر. در بسته های فکرند، در بسته های خاطراتند، آنکات شدند و اون رو واقعیت گرفتند. مولانا به ما هشدار میده که تو این نیستی، مفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی، این نیستی. میخوام بگم که در تلیعه بهار به یاران و همسفرانمون بگم که آنچه که فکر میکنی هستی، تو اون نیستی، تو ورای این هستی. فقط کافیست که هر روز به خودم بگم که آنچه که الان هستم و اتفاق میفته من نیستم، بلکه بسته های ذهن منه، ذهنی که دیگران اون رو برنامه ریزی کردند. و همین اعتراضات تو بهار مگه نیست؟ بهار شکوفایی درون تو مگه نیست که نسبت به آنچه نمیپسندی اعتراض داری؟ وجود همیشه معترض است، همیشه اعتراض میکنه. ذهن هست که تابع بسته‌بندی های پیشین و عادت های تکراری است. خب بذار من یک سخنی رو که منسوب به شمس تبریزی هست بگم برای سال نو. ایام را مبارک باد از شماست. ایام می آید تا به شما مبارک شود. مبارک شمایید، بهار شمایید. این بهار درون ما همیشه منتظر شکوفایی است، اما این شکوفایی ها کی اتفاق میفته؟ پس از زمستان، پس از افسردگی، پس از بحران ها و چالش های حل نشدنی و درگیری ها و تنش ها. مولانا به ما میگه که اینا رو به فال نیک بگیر، اینها برای تو بشارت شکوفایی درون توست. نو شدن حال ها، بهار دینه، نو شدن حال ها، رفتن این کهنه ها. میگه که میخواهی این بهار تو بمونه واسد؟ پاییز هم بیاد تو بهار بمونی؟ زمستان هم بیاد تو بهاری باشی؟ و بهار دیگر بهار جدیدی بشی؟ کهنه ها تو شناسایی کن، نو باش. مثل طبیعت، طبیعت هیچ وقت تکراری نیست، همیشه خودش رو بازسازی میکنه. بازسازی همیشه درد داره، رنج داره. ببین شما نگاه کنید به مار، خرچنگ، نمیدونم حیوانات، درخت، اگر بخواد رشد کنه مگه نباید پوست بندازه؟ نباید. درخت پوست نمیندازه. من اغلب وقتی میرم توی طبیعت به این پوست بیرونی شکاف خورده، ترک خورده، خوش شده نگاه میکنم، ولی من به اون نگاه نمیکنم، میگم این اگر ترک نمیخورد اون پوست جدید از کجا میخواست بیاد؟ من پوسته هام چیه؟ به کجا بستم خودم رو؟ به کدوم فکر خودم رو بستم؟ به کدوم عادت کردم؟ به کدوم رابطه فیک دل بستم و می ترسم از رها شدن؟ آیا می دونم افکاری که من رو به عادت کشوندن کدوم هستن؟ میدونم که آخه در طرحواره ها ما گفتیم که طرحواره ها دو تا منبع و منشأ عظیم دارن، بزرگ دارن، برای اینکه ادامه پیدا بکنند. یکی این که خود این طرحواره ها خب توسط در کودکی ما توسط پدرمون، مادرمون، مادر بزرگمون، خواهر برادر بزرگترمون، مدرسه‌مون، فرهنگ جامعه شکل گرفته و اونجا ما هیچ تقریبا نقشی نداشتیم، فقط جذب کردیم، فقط اون رو درونی کردیم. اما بعدن این طرحواره ها که رفتن در ناهوشیار ما، به تعبیر من در اتاق فرمان، در تاریک ترین بخش ناشناخته ناهوشیار ما، قدرتی پیدا کردن که فرمان بدن و مسیر زندگی ما رو به ما نشون بدن. متاسف اینقدر که این تیکهی که الان میگم سپه جان مهمه، خود اون طرحواره مهمه. چرا؟ اون طرحواره همه انسان ها داره، هیچ کودکی نیست که انواع طرحواره ها رو نداشته، همه داره، کودک کودک دیگه. اما اون بخش خیلی عجیب و شگفت انگیز پایداری طرحواره هایی نستش که ما اونا رو اجرایی کردیم. ما طبق طرحواره هایی که نمیشناسیمش عمل کردیم، زندگی کردیم. طرحواره ها اجرایی شده اند سبک زندگی ما، سبک ارتباط ما، سبک خرید ما، سبک خواب ما، سبک بیداری ما، سبک ارتباطات ما و به ویژه سبک ارتباط عاطفی ما که بالاترین حجم طرحواره ها اونجا خودشون نشون میدن. من میگم یکی از مزیت های ازدواج و همینطور رابطه پارتنری این استش که حالا ممکنه هزار چالش باشه که هست، اما یه حسن داره و اون این است که طرحواره ها اونجا بیشتر خودشون نشون میده. این بخشی که ما طرحواره ها رو عملی میکنیم تو زندگیمون و اتفاقا ازش ناراضی هم هستیم، ولی نمیدونیم که داریم این کار رو میکنیم. چرا؟ برای اینکه ما فکر میکنیم انتخاب شخصی ماست، فکر میکنیم ما با عقل و خرد و دانش خودمون داریم این کار رو میکنیم. من میگم که این فکر کهنه رو بذارید کنار. این فکر خیلی کهنه است، خیلی بی‌اعتباره. شک کنیم به این فکرمون و به این باور تازه و جدید برسیم که احتمال این که درصد بسیاری از انتخاب‌های من، رفتارهای من، عادت‌های من مربوط به طرحواره هایی باشه که من دسترسی بهش ندارم زیاد باشه. این احتمال رو بدیم، همین احتمال، همین شک کمکمون میکنه که دیگه دست از فرافکنی ها برداریم و دست از تکرار عادت های ناخوشایند برداریم و به سرمنشأ طرحواره هامون دسترسی پیدا بکنیم و آزادیمون رو رقم بزنیم. پس من میگم که نو شدن حال ها به زبان مولانا رفتن این کهنه هاست اینه که من ببینم که کجا بر اساس طرحواره هام عمل میکنم، کدوم رفتارم عین رفتار پدرم یا ضد اونه، کدوم حالت و واکنش من مثل مادرم و یا عکس اونه، کدام رفتار من، انتخاب من ناشی از سبک ارتباط والدین هست. خب پس خیلی بهار خوبیه نه؟ من وارد عرصه شگفت‌انگیزی میشم. من حتی نمیگم تغییر کنیم، میگم آگاه بشویم. آگاهی نه از نوع آگاهی که مثلا من کتاب بخونم نمیدونم اینا خیلی ارزشمندن سپر، اما آگاهی واقعی آگاهی به درون خیشه و این شهامت میخواد، شهامتی که من دیگه دست از سر این اون بر میدارم و انگشتم به طرف دیگران نیست و میبینم که آسیب هایی که دارم احتمالاً میبینم از این و اون در درون خودم ریشه داره. اجازه بده که سپهر جان من یک بیت شگفت انگیز مولانا رو بخونم اینجا که یکی از بی نظیرترین اشارت ها به طرحواره هاست. میگه که گر نه نفس، نفس یعنی ذهن، یعنی خاطرات، یعنی طرحواره ها، گر نه نفس اندر درون راحت زدی، راه تو رو زد، راه زنی کرد تو رو، تو رو گمراه کرد، تو رو به دردسر کشوند، تو رو به افسردگی کشوند، تو رو به پرخاشگری کشوند، تو رو به یک رابطه ناسالم کشوند، تو رو وارد عرصه هایی کرد که آسیب هایی دیدی، محرک های بیرونی رو دیدی که علیه تو اقدام کردن، به حالت گرفتن، گر نه نفس اندر درون راه زدی، ره زنان را بر تو دستی کی بودی. میگه فرض کن که راه زنها پرن دوره بر تو و میخوان تو رو آزار بدن، تو رو شکنجه کنن، تو رو اذیت کنن، اعتماد به نفس تو رو از تو بگیرن، شادی تو رو از تو بگیرن، راهزن هم اینا دیگه. مولانای ما میگه که ببین درست اینا هستند، کاملا طبیعی واقع گرایانه میگه اینا همه هستند و همیشه خواهم بود، اما یک حرف دیگه من با تو دارم و اون این که تمام این محرک های آزاردهندهی که تو داری میبینی نمونش در درون تو هست.
خیلی صحبتاتون جالب بود. یه کوچولو به نظرم جایی سنگین بود، بس همین چند تا چیزو میخوام بگم. خیلی محکم سالو شروع کردیم. اینو میخوای چیزی شو ادامه بدید یا چون میخواستم
نه اونو
بگید. میخوام از اول صحبتاتون شروع بکنم که گفتید ما اینی که زندگی میکنیم نیستیم، ما چیزی فراتر از اینیم. میخوام یه کوچولو اینو یه توضیح در موردش بدم برای دوستانمون. در واقع ما خیلی از اوقات بخشی از خودمون رو تجربه میکنیم، نه تمام چیزی که هستیم رو. شاید بتونم اینو اینجوری تفسیرش بکنم. اون بخشی رو تجربه میکنیم که شاید بهش عادت کردیم، که اینجا اون طرحواره و الگوهای ذهنی میاد بیرون. یعنی چیزی که ما داریم زندگیش میکنیم به صورت روتین، اون چیزی که عادت کردیم زندگیش بکنیم. و من پس طرحواره وقتی مطرح میشه، طرحواره سبک زندگی ما میشن و تکرار طرحواره واسه تقویتشون میشه. یعنی مسئله‌ای که طرحواره‌ها داره اینه که هر چقدر ما طرحواره‌ها رو بیشتر زندگیشون بکنیم، بیشتر بهشون عادت می‌کنیم و تغییرشون هم بیشتر سخت‌تر میشه. واسه همینه که به نظرم خیلی از تغییرات روانشناختی تو سنین بالاتر سخت‌تر میشه، چون الگوهایی که باهاش زندگی کردن دفعات تکرارش بیشتر شده و قرص و محکم‌تر شده، پس شکستنش هم به همون نسبت سخت‌تر میشه. دقیقاً. حالا این صحبتی که در مورد بهار کردیم، موقعی که فصل جدید میشه خیلی از آدم‌ها دنبال اینن که هدف‌های جدید تعریف بکنن، هدف‌های کاری، مالی، ارتباطی یا هر چیز دیگه‌ای. اما مبحث اصلی که وجود داره اینه که اصلا موضوع هدفهای بیرونی نیست. ما کل صحبتی که کردیم اون بهاره و اون زمستونه و اون خزانه و هر چیزی که هست تو درون ما هست. و این به معنای روزمان شکوفایی و پیشرفت کاری و مالی نیست. در واقع اون اتفاق در درون ما باید بیفته. یه مثالی هست، حالا اینو من خیلی سال پیش شنیدم، دقیق بودن علمیشو دوستانم میتونن بررسی بکنن. میگن بدن هر 5 سال خودشو کامل بازسازی میکنه. من درست شنیدم؟
بله، درست.
یعنی سلول ها کاملا خودشونو بازسازی میکنن.
بله.
خب اوکی، بدن این کارو میکنه، آیا ما در درون ذهن خودمون و در درون روان خودمون هم این کارو میکنیم؟ یعنی هر 5 سال میایم بررسی بکنیم ببینیم آیا ساختارهای ما با زندگی خودمون هارمونی داره. یعنی در واقع اینجوری میخوام بگم، ما موقعی میریم دنبال تغییر که احساس ناسازگاری بکنیم، ناسازگاری با درون خودمون.
دقیقاً.
و طرحواره ها موقعی در واقع مشکل ساز میشن که ما اون حال خوب درونیه رو نداریم. یعنی از ناسازگاری درونمون با محیط بیرونمون می متوجه میشیم که یه اشکالی وجود داره که باید این رو در واقع بریم دنبالش.
دقیقا.
و نکته دیگه ای که هست، این قسمتی که در مورد طرحواره گفتید که ما هر چقدر با خودمون سازگارتر بشیم به این نقطه میرسیم که انگشت اتهام به طرف دیگران نبریم. این خیلی موضوع پیچیده ای، چون موقعی که در مورد انگشت اتهام به سمت دیگران صحبت میکنیم همه فکر میکنن موضوع قضاوته، ولی طرحواره خیلی پیچیده تره. پیچیدگیش اینه که شما موقعی که یک اشکالی تو یک ارتباطی با یک نفر براتون پیش میاد، واکنش شما به اون اتفاق بر اساس طرحواره های شماست، نه اون اتفاق.
کاملا. دقیقا.
و این خیلی با
این سخت‌ترین بخش ماجراست.
دقیقا. یعنی حتی صحبتی که قبلش داشتیم با هم میکردیم من دیدم چقدر این موضوع به اینجا هم ربط داره. واکنش من نوعی به اون اتفاق لزوما بیانگر عمل کرده اون آدم نیست، ولی حتما بیانگر طرحواره من هست.
هست.
پس من اگر واکنشام و پاسخام به اطرافم ناسازگاره و باعث آسیب به من میشه، به جای اینکه بیام رفتار دیگران ارزیابی بکنم، اینجا جاییه که باید بیام طرحواره های خودم و الگوهای ذهنی خودم بررسی بکنم و ببینم کجای کارم میلنگه که اون ارتباط برای من آزاردهنده میشه. این تیکه خیلی پیچیده و سخت میشه و فکر کنم جلوش مقاومت هم زیاد باشه، چون دوست نداریم بپذیریم که نقش ما توی حالمون خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم.
خیلی.
پس حتی اگه کسی به ما توهین میکنه، این که من بخوام اون توهین رو جذب بکنم یا نه، چه واکنشی نه به اون آدم تو درون خودم داشته باشم، اینا مربوط میشه به طرحواره.
دقیقاً.
و اگر من میخوام آرامش و هارمونی بیشتری تو درون خودم تجربه بکنم، لازم اون الگوهای ناسازگار درونی رو که باعث میشه در درونم تنش حس بکنم رو تغییر بدم، که حالا این میشه مبحث طرحواره، که آیا من عمل کرده درونم باعث حال خوبمه یا الگوهایی دارم که باعث آسیب به خودم میشه.
دقیقا. این سخت‌ترین بخششه. یعنی یکی از چالش‌های بزرگ زندگی انسان‌های آزاد و خلاق هست. آدمی که میخواد در ساحت ذهن و طرحواره باشه این داستانا رو نداره. ما هم باشون کاری نداریم. خب اونا یه امنیتی رو در اون ساختار ذهنی و عادت‌هاشون احساس میکنن که ما هیچ وقت دست به اون ترکیب اون نمیزنیم و اجازه میدیم که زندگی خودشون رو داشته باشن. این به شدت امر شخصی هست، این مربوط به منه، من که تصمیم گرفتم وارد یک رابطه ای بشم و حالا ازش راضی نیستم، یا هر کاری میکنم راضی نیستم، یا هر فلانی که دارم، موقعیتی که دارم ازش راضی نیستم. این نارضایتی از وجود یونیک آزاد شماست، این از طرحواره شما نیست. این رو غنیمت بدانیم، این رو با افسردگی یکی نگیریم.
نکته دیگر هم بگم که میگم این صحبت رو پیچیده تر میکنه. از نظر من درصد آدمایی که برای تغییر خودشون وقت میذارن شاید در ظاهر زیاد باشه، ولی درصد آدمایی که تو این پروسه موفق میشن بسیار کمه. و اینجا جاییه که اینجوری میتونم بگم، این که آدم یک سری مطالب رو دنبال بکنه یا حتی به مشاور مراجعه بکنه یا اصلا تو فضای تغییر باشه به معنای تغییر کردن نیست، چون طرحواره‌ها بعضی وقتا انقدر قدرتمندن و اونقدر تثبیت شدن که برای اون فرد امنیتی رو ایجاد میکنن که تغییر دادنش براش انقدر وحشتناکه که ترجیح میده باز برگرده به همون سیستم قبلی. یعنی این بهار و نو شدنه لزوما برای همه اتفاق نمیفته. فصل عوض میشه، سن آدم بیشتر میشه، تجربه شاید این مقدار تغییر بکنه، ولی اون نو شدنی دقیقا مثل پوست اندازی مار برای همه آدم ها لزومن اتفاق نمیفته و اون پوست اندازی بهای سنگینی رو میخواد. بهای جسمی ممکنه داشته باشه، بهای روانی ممکنه داشته باشه، بهای شغلی داشته باشه، بهای کاری مالی، ولی کسی میتونه اون مفهوم رو بهش برسه که در واقع تو این عرصه بسیار وحشتناک قدم میذاره. یه چیزی توی اول صحبتتون گفتید طبیعت همیشه در حال تغییره. ما هیچ بهاری رو دوبار تجربه نمی کنیم. یعنی امروز حالا مثلا فکر کنید بهار 1403، این هیچ ربطی به بهار 1402 نداره. درسته که ما فصل هکس حس میکنیم داره تکرار میشه، ولی اصلا زندگی یک مسیر، یعنی ما توی یه دایره نیستیم. ما فکر میکنیم چون 4 تا فصل داریم هر سال یک مسیر تکراری دایره بار میریم. نه، ما یک مسیر خطی رو به جلو داریم میریم، بیشتر شبیه رودخونه ایم تا شبیه دایره. رودخونه ای که توی مسیرش دیگه از جایی که گذشته دیگه رد نمیشه. 20 فروردین 1403 شاید عددش مثل 20 فروردین 1402 باشه، ولی این دو تا هیچ ربطی به هم ندارن. این دو روز اصلا یکی نیستن. حتی من به نظرم تولد رو جشن گرفتن یک مقدار عجیب میتونه باشه، چون فصلا تکرار نمیشن. تو یک روز به دنیا میای و یک روز هم از بین میری و اصلا روز تولد تو تکرار نمیشه. این قوانین مندرآوردی آدم هاست، خیلی هم قشنگ، کاری نداریم، اما به خاطر شرایط جوین اتفاق افتاده. ولی هیچ دوره‌ای، هیچ روزی، هیچ تاریخی یکی نیست. ما هیچ دوتا تاریخی رو در طول زندگیمون یکسان تجربه نمی‌کنیم. من 20 فروردین سال پیش هیچ ربطی به من 20 فروردین امسال ندارم. و مسیر ما بیشتر شبیه همون رودخونه است که توی راهی که داره میره یک بار مثلا از این پیچ رد میشه، ولی هیچ وقت دیگه از اون پیچ رد نمیشه. اتفاقات دیگه‌ای که میفته شاید پیچ‌های مشابه اون پیچ قبلی توی مسیر این رودخونه باشه، ولی این دوتا یکی نیستن. پس اینجوری میخوام بگم، ما یک موجود سیال در حرکت و دائم در حال تغییریم و حتی همین بازسازی 5 ساله بدنمون هم 5 سال بعدیمون مثل 5 سال قبلیمون نیست. پس نباید فکر کنیم زندگی یک سیکل، یک دایره و یک لوپه که ما داریم توش دور میزنیم. ما توی یک مسیر باز آزاد رو به جلو و بدون توقفیم. پس ناچاریم دائم در حال بازسازی ساختارهایی باشیم که با ما میان جلو و لزوماً تو گذشتمون تکرار نمیشن.
بله دقیقا. این مسیری که میگی مسیر رنج، مسیر تنش هست، مسیر خشم، مسیر افسردگی است و مسیر نارضایتی است و مسیر تنش های جسمی است و تنش ها در ارتباطات. اینا همه زیبا هستند، نشانه های زیبایی هستند برای اینکه همه اینها نشون میده که تو نیاز به یک تحول جدی داری. اون کالبد روانی پیشین دیگه به درد تو نمیخوره، وجود تو اینا رو دیگه نمیخواد، میخواد جدید بشی. ببین وجود یونیک ما در حال بازسازی ماست، همچنان که بدن ما در حال بازسازی مداومه و این بازسازی مداوم ساختار روانی تو تنش اتفاق میفته. این رو باید ما بدونیم، در خوشی و خوشبختی و شادمانی و اینا اتفاق نمیفته. این نگاه مولانا است. در سختی ها و در تنش ها و در بن‌بست ها و تاریکی ها و ناامیدی ها و یأس ها و اینا هستش که جوانه های بهار وجود تو میخواد شکوفا بشه. این پیام بهاری مولاناست. تن مپوشانید از باد بهار. فرار نکنید، از اینا فرار نکنید. دنبال خوشبختی نباش، دنبال این نباش که همه تو رو تایید کنن هرچند که میخوایی، دنبال این نباش که دیگری با تو هماهنگ باشه، نیست و نخواهد شد. جهان بشری جهان تعارضاته، نه هماهنگی ها. از خیالات کودکی بیا بیرون، با تنش آشتی کن، با استراب آشتی کن. خب اون وقتی که تو قدرت پیدا میکنی که طرحواره هاتو ویرایش کنی، میدونی؟ ویرایش کنی. ما غیر از اون طرحواره اولیه در طول زندگیمون طرحواره هامونو مدام ویرایش کردیم، مدام بازسازی کردیم، مدام قویش کردیم با عملمون، با رفتارمون. اوکی. اگر اجازه داشته باشم سپس جانم یک سری بیت های مولانا رو بخونم در طرحواره درمانی. باورت میشه سپس؟ یکی از عالی ترین تکنیک های کاربردی سریع از مولانای شگفت‌انگیز و بی‌نظیرمون، اشارت این ابیات به این قسمت دوم طرحواره هاست، یعنی آنچه که ما عملیش کردیم و چاق و چلش کردیمه، این که در قدرت من بوده، اون که در کودکی بود که در قدرت من نبوده، اما این که چاق و چلش کردم، بر اساس اون رفتم ازدواج کردم، بر اساس اون بچه دار شدم، بر اساس اون کانکشن های دیگه برقرار، بر اساس اون غذا خوردم یا نخوردم یا چه کار کردم، اینها کاری بود خودم کردم. درسته که اتاق فرمان طرحواره بود، ولی منم اوکی دادم، منم اطاعت کردم، من نرفتم طرحواره هامو بازسازی کنم. اوکی، دم شما گرم، همه همون این کار رو میکنیم. اینها جایی برای سرزنش وجود نداره. اما یه تکنیکی رو از مولانا بگم برای بهاری شدن، برای اینکه بگه که شما برای اینکه بهار رو درک کنی، برای اینکه همونجوری که سپر جان اشارت قشنگی کردی با بدنت، با ارگانیزمت همراه بشی که دائما در حال بازسازی خودشه، و همین نشانه خیلی جالب بود که اینو گفتی، بدن ما مدام در حال بازسازی خودشه اما ذهن ما راکده. ذهن راکد و بدن پویا چی میشه سپر جان؟ واقعا چه اتفاق میفته این وسط؟ من دلم نمیخواد که این بدن پویا تسلیم ذهن راکد بشه، دلم میخواد که به فرمان مولانا برعکس بشه، ذهن رو تابع بدن بکنیم، ذهن رو نو کنیم، کهنه ها رو بریزیم دور. چطوری؟ این تکنیک مولانا رو بگم که برای خود من یکی از عالی ترین تکنیک های زود بازده بوده. سپس جان ممکنه من به طرحواره هم سالها دسترسی نداشته باشم، لایه لایه است، اما این همه میتونن دسترسی داشته باشن. خب این ابیات به ما چی میگن؟ بذار قبلش توضیح بدم که چون با کلمات مولانا شاید خیلی آشنا نباشن. اولا هر جا مولانا از نفس حرف میزنه من میگم طرحواره، میگم ذهن. بعد خلاصه تکنیک مولانا این استش که رفتارهای تو مال ذهنته، عادتهای تو مال ذهنته، نوع حرف زدنه، نوع واکنش هایی که با این اون داری مال ذهنته، مال تو نیست. خب این نکته خیلی قشنگیه آخه، میدونی؟ اغلب آدم ها فکر میکنن که منم که این کار کردم. نه، تو نگردی. پس من میگم که هرگز وجود نازنین شگفت انگیز یونیک خودتو سرزنش نکن، هرگز نکنی کار. همچنان که قبلا گفتم به ذهنت حمله کن، به عادتات حمله کن. یکی از نشانه های اعتبار خشم، اعتبار ورزی به خشم اینه که ما خشمو بفرستیم به سراغ مدل های ذهنیمون، عادت های نامناسبمون. به خودمون نفرستیم خشمو. خشمو نباید شیفت کنیم به وجود یگانه بی نظیرمون. نه، هرگز این خطا رو مرتکب نشید. هزار خطا اگر کردی وجود تو پاکه، وجود تو منزهه، زیبایی تو خارق‌العاده‌ای، تو شگفت‌انگیزی. این رو حفظ کن و حق سرزنش خودتو هرگز نداری. اگر بدترین خطاها رو کردی، حق نداری خودتو سرزنش کنی. میتونی خشمت رو ببری سراغ عادتات، خشمت رو ببری سراغ طرحوارهات و باورهات و اونجا رو بازسازی کنی. تو باید یه تکیهگاه امن قدرتمند داشته باشی که بتونی حریف اونا بشی. مگه نه؟
من میخوام صحبتتون یه کوچولو توضیح بدم، چون این تیکش خیلی پیچیده است. چون مطمئنم سوال روش میاد که خب من دارم این رفتار رو انجام میدم.
بله.
و این که بگیم اون تو نیستی، باید توضیح در موردش بدیم. بذارید اینجوری بگم. کامپیوترها معمولاً یه کامپیوتر به آدم میدن، شما انتخاب میکنی چه سیستم عاملی روش بریزی، مثلا ویندوز 7 بریزی یا 8 بریزی یا 9 بریزی یا 10 بریزی. شاید اینجا بتونم این طرحواره رو اینجوری واسه دوستانمون توضیح بدم که شما ویندوز 7 یا ویندوز 8 نیستی، شما اون کامپیوتری، شما اون لپتاپی، اون سیستم عاملی که رو نصب شده میشه طرحواره تو.
آفرین.
و اگر و اینکه مثلا شما اینجا اشاره میکنید،
تو نبودی من
مخلصی، اینکه شما میگید تو اون رفتار نیستی، تو اصلا آدمی که هستی نیستی، به این معنا نیست که تو کامپیوتر نیستی. نه، تو کامپیوتر هستی، تو اون سیستم عامله نیستی. تو عادت کردی با این سیستم عامل، با ویندوز 7 رفتار بکنی، ولی لازم خودتو ارتقا بدی و ویندوزت رو بکنی ویندوز 8، سال بعدی بکنی ویندوز 9.
خلاصم کردی.
نه خیلی میدونید اینو، من چون قبلا با هم صحبت میکردیم، من خودم خیلی روی این چالش داشتم، میگفتم خب من همینم دیگه، من چیزی غیر از این نیستم. بعدم فهمیدم نه، مبحث این نیست که من اینم، مبحث اینه که من یک سری ویژگی هام که خودم حتی ممکنه بهشون دسترسی نداشته باشم
کاملا،
و اون طرحواره شده نماینده من، و اگر من نوعی به خودم کمک کنم و خودم ارتقا بدم، عملکردهایی ازم میاد بیرون و چیزهایی رو در درونم میبینم که فکر میکنم وجود نداره. این فقط توضیح بود که پس ما بخشی از خودمون رو تجربه میکنیم که منطبق بر طرحواره های فعلی مونه.
بله.
با تغییر خودمون ممکنه ساختارمون ارتقا پیدا کنه.
خیلی عالی. سفر اصلا هزار تا لایک داره. ببین من و تو مدتی با هم دیگه گفتگو میکنیم که هر دفعش خیلی شارپتر از دفعه دیگه، خیلی هیجان انگیزه. ببین من و تو پارسال افکاری داشتیم، الان رو داریم؟
نه واقعا، یعنی اصلا
عادت‌هایی داشتیم من تو داریم، ولی من حقیقی ما سر جاشه. من
اصلا دیدگاه‌های آدم ممکنه به مرور تغییر بکنه.
بر اینا تکیه نکن، بر باورهات وای نسا. تو برای باورها هستی، این حرف مولانا رو باور کن. عادت‌های تو نیستی، یه بخش ناچیز توه. وقتی تو خودت رو با باورهات، با خاطراتت، با عادت‌هایی که الان داری یکی بکنی، کلکت کند است. حرف اینه، خودت رو یکی نکن با اونا. اون نگاه به تعبیر من که از مولانا گرفتم، تماشاگر، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست. این فلک وجود تو، این من تماشاگری که آزاد از تمام خاطرات توست، اونو بهش توجه داشته باش. وقتی خودتو بگی که من این عادت ها هستم، من این ارتباطات هم هستم، این مادر من، این پدر من، این ارتباطات من، این شوهر من، این پارتنر من، شغلم، تو اینا نیستی، این رو مدام به خودمون یادآوری کنیم که ما بیش از اینا هستیم و یک کسی دیگه ای هستیم. اصلا اون من ناشناخته است. ناشناخته ها از نگاه مولانا شوق برانگیزن. ما کجا از دیدنی ها خسته ایم، دیده بر نادیدنی ها بسته ایم. برای همین حرف من سنگینه.
آره، یعنی اصلا خیلی سنگین. آره. چون میدونید باز اینجا اون آدمه، اینجوری بگم، تو هستی الان ولی میتونی نباشی. شاید اینجوری بگم بهتره، یعنی تو الان آره شاید همونی که واقعا تو الان آره اون باورات هستی ولی هستی. میتونی نباشی چون اون سیستم عامله رو میتونی تغییر بدی و کاملا یه آدم دیگه بشی.
مثال قشنگ. آره سیستم عامله عوض کن.
ولی الان که هستی اوکی الان اون هستی ولی این به معنی نیست که تو 100% اینی. نه. میتونی با تغییر باوره یه آدم دیگه بشی که الان حتی از ذهنت نمیگذره که سیستم عامل 8 و 9 وجود داره.
دقیقاً. وقتی دیدی این سیستم عاملت کار نمیکنه، درستش نمیکنه. خب کامپیوتر چه میشکنه؟
یه چیز جالب دیگه هم بگم، این سیستم عاملشون یهو بزنه رسید.
میدونید که من همیشه سوال دارم.
سیستم عامل رو همه هر ساله حدوداً، حالا هر سال نه، هر چند وقت یه بار آپدیت براش میدن دیگه. چرا آپدیت میدن؟ برای اینکه باگ های قبلی، باگ یعنی حالا اون اشکال و اون مسائلی که داره حل بشه. یعنی به مرور زمان یک کسی که سیستم عاملی و تولید کرده، حالا من ویندوز 7 رو میگم، ویندوز 7 تولید کرده، به مرور زمان متوجه یک سری اشکالاتی توی اون شده، چیزی که خودش درستش کرده. خب اونجا که متوجه میشه یک سری ناسازگاری هایی داره و میتونه رابطه کاربری بهتری داشته باشه و به مخاطب حس بهتری بده، بهتر بشه کلا، میاد روی اون آپدیت میده، ورژن جدید میده. و مثلا ویندوز XP که من باش کار با کامپیوتر رو شروع کردم، با این ویندوزهای جدیدی که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن، یا مثلا حتی گوشی ها، حالا همین اندروید آی او اس نرم افزاری که روشونه، اون آپدیتی که میشه کلا فیچرها و ویژگیهای خیلی متفاوتی رو میده. این دقیقاً تغییر طرحواره ها سنگار برای بیزینس تکنولوژی که با آپدیت هایی که میدن انگار اون الگوهای قبلی رو بهتر میکنن. حالا ما چه جوریم؟ با ویندوز XP توی 5 سالگیمون شروع کردیم، توی 60 سالگیمون هم همون ویندوزه ایم و ما هیچ ارتقایی اگر ندیم انگار از چرخه عقب میمونیم.
دقیقاً.
و این خیلی به نظر من جالبیه.
آقا من سوال کنم از تو و خودم، امسال ورژن من چی باشه؟
به نظر من اصلا قابل پیش بینی نیست.
من که نمیخوام قدیمی باشم.
من تو
میدونم تو هم نمیخوام.
آره و این خیلی جالب، من اینو هم تو خودم دیدم، راستش هم توی شما
داشتیم قبل از آره این پادکست با هم تبادل میکردیم که چه تحولاتی در ما ایجاد شد توی همین تجربیات ایام تعطیل.
دقیقا.
اوکی. مرسی از تو. اوکی. پس برم سراغ اشارتهای بی نظیر مولانای من. میگم مولانای من، نه که مولانا مال منه، نگاه من و تفسیر من از مولانا اینه. مشورت، ها داشتم میگفتم که کل تکنیکش چیه. تکنیکش این استش که ما غیر از اون طرحواره کودکیمون و بازپروری ها، اونا رو تبدیل کردیم به سیر عادت ها، افکار، باورها، کانکشن ها، اینا. اوکی؟ در همه جا، به ویژه در رابطه عاطفی. اوکی؟ خیلی. میگه که یه جوری ناراضی هستی، برگرد ببین اون باورت چیه، اون عمل عادتی چیه، اونو عوض کن، عادتهاشو عوض کن، خط ذهنیت بشکن. اوکی؟ من به مراجعینم برای اینکه یه مقدار جون بگیرن میگم که ببین ذهن ما خطی عمل میکنه و خطی عمل کردن ذهن ما رو بیچاره میکنه. خط ذهنو بشکن که معلوم میشه تو کاری هستی، تو مدیری. مثلا مثال میزنم، میگم اومدی توی خونه، همیشه میایی با انگشت دستت میایی کلید رو میزنی، چرا روشن؟ چرا خونه روشن؟ اوکی، دلت روشن باشه. اوکی، حالا این دفعه با دستت نکن که عادت کردی، با انگشت شست پات. چرا میخند؟
کله بزنید.
با نوک دماغت بکنید دارم. چه اتفاق میفته؟ الان بچه ها دارید گوش میکنید، واقعا همین شما دارید میخندید.
یه کله تو کلید.
میدونید خط ذهنی چی میشه؟
نه ولی صحبت جالبیه. یعنی در واقع میگید شما اون الگوه رو، حالا شاید این مثال برای شوخی و بانمکی باشه، الگو رو بشکن.
بشکنی میفهمی که تو اون نیستی.
اصلا صحبت چیه؟
دارم میگم تو اون نیستی.
دقیقاً. یعنی میتونی
چرا خوشحال میشی؟ چرا میخندی؟ هر وقت خط ذهنی عادت بشکنه تو شاد میشی، دوپامینت میره بالا. گرفتی؟ حالا میخوای دوپامینت بره بالا؟ اوکی؟ خیلی خط ذهنی تو شناسایی کن، عادتاش بشکنش. این فرمان مولانا. آره، حالا میخونم، فکر کنم دیگه معناش روشن.
آره.
مشورت با نفس خود گر میکنی، یعنی میگه ما مدام داریم با مشورت تقوارا و ذهن زندگی میکنیم، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. دنی یعنی پست، بی اعتبار. هرچی به تو گفت تو ضدش عمل کن. حتی میگه که گر نماز و روزه میفرمایدت، حتی کار خوب به تو میگه بکن، نفس مکار است، نه مکری زایدت. پشت این توصیه قشنگش یه هیله‌ای هست، مراقب باش. میگه که من برم برای پارتنرم بهترین کادو رو بخرم، سورپرایزش کنم. میشه تأمل کنی در این موارد ببینید که آیا تناسب داره این مسئله تو رابطتون یا نه، یا بر اساس عادتات داری عمل میکنی. بررسی کردی این رو، آیا جواب مناسبی خوب میگیری گرفتی قبلا یا نه، بر اساس هیجانات ناخوشایندت میخوای جلب توجه کنی. تو داری کار مثبت و قشنگی ظاهران میکنی، مگه نه؟ گر نماز و روزه میفرمایدت، نفس مکار. ببین شوخی نداره ها، یه مولانایست در قرن هفتم تو فضای مذهبی داره این حرف رو میزنه، خودشم یک مرجع علوم دینی هست. این حرف اگر هر کسی دیگه بزنه میگم خب اوکی، ولی مولاناست داره این حرف رو میزنه. گر نماز و روزه میفرمایدت، نفس مکار است، مکری زایدت. مشورت اینجاست اون حرف اصلی. مشورت با نفس خود اندر فعال، یعنی تو عمل، در عمل مشورت هایی که تو ناهوشیارت با ترواراهات کردی، با ذهنت کردی، هرچه گوید عکس آن باشد کمال. هرچه اون میگه ضدش برای تو مفیده، برای وجودته. خیلی داستان داره این حرف. بعد میگه که از قدرت نفس و ناهوشیار و ذهن داره صحبت میکنه، میگه که بر نیایی با وی و استیزو. شوخی نداره، اون قدرت بسیار زیادی داره. بر نیایی با وی و استیزو، دائما با تو در جنگه. روبر یاری بگیر، آمیز او. اگر میخوای با اون روبرو بشی، برو پیش متخصص، برو پیش یاری که یار وجود توه. تنها نرو، حریفش نمیشی. برو پیش یه راه بلد که حیله های ذهن رو میشناسه. من ز مکر نفس، یه طرحوار درمانگر، یک روانکاو واقعی مولانا، من ز مکر نفس یعنی زل دیدم چیزها، کوب برد از سحر خود تمیزها. جادویی میکنه که قدرت تشخیص ما رو از ما میگیره، قدرت تشخیص نیک و بد و مفید و غیر مفید از ما میگیره. ببین این دیگه خیلی کارشناسان هست، خیلی تخصصیه. وعده ها بدهد تو را تازه به دست. این وعده هایی به تو میده انگار تازه است، خیلی جدیده، خیلی باحاله، فریبت میده که هزاران بار آنها را شکست. خوب دقت کنی بسیاری از وعده‌هاش غلط بوده. مثلا هزار بار به تو گفته که اینجا نگران باش، اوکی، و تو هم نگران شدی، اوکی. خیلی ما به تو میگیم که به تعبیر مولانا و همینطور ویندایر عزیز که این تمرین رو سالها پیش ازش گرفتم و انجام میدادم، میگفتش که خیلی خوب، من دارم روی کاغذ نگاه کنم، بنویس ببین که نگرانی های پیشین تو چند درصدش واقعی شدند، و میبینی که 2% هم نبوده. این همون حیله های ذهنه. وعده ها بدهد، یعنی بدهد تو را تازه به دست. انگار یه حرف جدید داره به تو میزنه، آماده است، همه همیشه آماده است. یاد است ما میگفتیم آماده خور نباشید که هزاران بار آنها را شکست. عمر اگر صد سال خود مهلت دهد، صد سال من و تو عمر بکنیم، اوت هر روزی بهانه نو دهد. هر روز برای تو یه بهانه جدید ایجاد میکنه تو فکر کنی تو آدم جدیدی هستی. گرم گوید وعده های سرد را، گرم گوید وعده های سرد را. من به این میگم شکلات های سمی. مثلا بزرگترهای ما وقت بچه و نوجوان بودیم به ما گفتن که اگر تو تجربیات نوجوانی رو بذاری کنار، خنده بی خودی نکنی، با دوستات این ور ور نری، نمیدونم تجربیات شگفت‌انگیزی که بهش نیاز داری همسن و سالت نیاز داره نداشته باشی، تو یه دختری بسیار بسیار نجیب و عاقل و با ادب و فلانی هستی. این چیه؟ یعنی چی؟ یعنی گرم گوید وعده های سرد را. اون داره هویت نوجوان تو رو سرکوب میکنه. تو یه عمری افتخار میکنی که من یک دختر عاقل نجیب فلانی هستم، در حالی که در درونت به شدت ناراضی هستی. این چه جور نجابتی است که تو ناراضی هستی؟ اگر نجابت واقعی بود که تو ناراضی نبودی. گرم گوی، این خیلی کارشناسان است، خیلی زیباست. یعنی میگه که سیستم والدی، سیستم طرحواره‌ای تمام پروژه‌های سمی خودش رو به صورت زیبا بتونشون میده. این سختی تربار درمانی سفر، یعنی همه چیز رو در بسته های شیک زیبا به تو ارائه میده و از این جد ما فریب میخوریم. اوکی؟ گرم گوید وعده. من شگفت زدم از این کشف های تربار درمانی مولانا. گرم گوید وعده های سرد را، جادوی مردی ببندد مرد را. قدرت مردانگی تو رو ازت میگیره، قدرت شهامت تو رو از تو میگیره، جادو میکنه و تو رو برده طرح‌های خطرناک خودش میکنه. این آگاهی یعنی بهار. ظاهرش خیلی تلخه ها سپر جان، سخت هم سنگین هم بود قبول دارم، اما بهار این از نگاه مولانا اگر دوست داشتید بدونید، بهار واقعی این هست.
خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. من یه سلات شکلات سمیتون رو چقدر دوست داشتم، خیلی خفن بودیم. اما دو تا نکته جالب برای خود من داشت که دوست دارم بگم. یکی این که خلاف عادت عمل کردن باعث رشده. یه مثال توی فرضیه های علمی میخوام بزنم. اگر دانشمندا به فرضیه نفر قبلی شک نمیکردن و فکر نمی کردن که میتونن بهترش بکنن، ما الان تو همون کشف آتیش مونده بودیم و به زور داشتیم کباب درست میکردیم. به نظر من علت پیشرفت دنیا خلاف عادت عمل کردن کسانیه که توش شک میکنن به راهی که دارن میرن. پس اولین قدم برای تغییر طرحواره ها که به نظر من عادت های ماست، شک کردن به اونهاست و خلاف اونها عمل کردن باعث رشد ما میشه. یه نکته خیلی جالب دیگه ای که داشت بر من خیلی این جالب بود، طرحواره قدرت تشخیص درست و غلط رو از ما میگیره.
دقیقا.
این خیلی باحاله.
این یکی از شگفت‌انگیزترین آموزهای مولانا
است. اصلا در مورد این یه جمله من شخصا میتونم 10 ساعت صحبت بکنم با شما. چرا؟ چون در واقع طرحواره کاری میکنه، انگار یه ابر، یه مه میندازه جلوی صورت آدم، یه پرده میکشه جلوی چش آدم و قدرت تشخیص ما رو بر اساس اون الگوی ذهنی تعیین میکنه.
دقیقا.
و اینو فقط کسی متوجه میشه، اینو به جرئت میگم، کسی این جمله رو متوجه میشه که طرحوارش رو تغییر داده باشه.
دقیقا.
و اینو در واقع درک بکنه که طرحواره چقدر میتونسته تأثیر بذاره روی واکنشش و روی نگاش. مثال میگم، مثلا در مورد اختلال شخصیت پارانوید، حالا من نمیخوام به اختلالات بپرزم، ولی کسی که دیدش نسبت به همه چی منفی و بدبینانه بوده و ترس های غیر واقعی از موقعیت های معمولی داشته، فقط موقعی متوجه میشه که اونا غیر واقعی بودن که این الگو تو ذهنش تغییر بکنه و حالا میبینه که چقدر داستان بازی عوض میشه و موقعیتایی که ترسناک نبودن از نظر اون ترسناک بوده. پس ترواره حالا میاد کاری میکنه که شما اصلا کاری که درسته رو غلط ببینی و کاری که غلطه رو درست ببینی و باورت همین باشه که راه تو درسته. کامل. اینش خیلی جالبه.
آره.
و یه نکته دیگه‌ای که به نظر من خیلی جالب بود همین قسمت آخر، گرم گوید وعده های سرد.
حالا اجازه میدم روی اون سخن بگم. ببین اینکه مولانا میگه قدرت تشخیص ما رو از ما میگیره، بسیار فراوان تو رابطه ها میتونیم ببینیم، مخصوصا تو رابطه های پارتنری ازدواج. مثلا فرض کن یه فرد طهواره مهرطلبی داره، اوکی، طهواره مهرطلبی به این میگه که برو دنبال یه آدم خودشیفته، اوکی، بعد تو میری تو اون رابطه فکر میکنه عاشق شدی، اون یکی هم خودشیفته میگه من عاشقتم، راستم میگن هر دوها، ولی چی داره میگه؟ شما نمیگید اینا رو، طرفدارا هاتون دارن میگن، قدرت تشخیص از شما میگیره. بعد که وارد رابطه میشین میگه ای من هرچی محبت میکنم این سردتر میشه به من، من هرچی هوای اونو دارم اون از من حمایت نمیکنه. خب چیکار کنم اینجا؟ بشینم همین جوری بر اساس طرحواره ادامه بدم تا موهام سفید بشه؟ خود طرحواره میگه ادامه بده تا پایان عمرت، مگه نه؟ وجودت چی میگه؟ وجود یونیکت چی میگه؟ اون نارضایتی و اون شک به تو داره میگه که فریب خوردی، طرحواره ها تو رو فریب دادن. اینجا نکته مهم اینه که همونطور که به قشنگی اشاره کردی، تو انگشت اشارات به طرف بر نداری که تو منو فریب دادی، تو فلانی، نه این کارو نکن، برگرد به طرحواره های خودت، حمله به اون کن، بگو تو منو فریب دادی، من فریب جادوی تو رو خوردم و خوشحالم که کشف کردم این رو، درسته تاوان سختی دادم تو این رابطه ولی متوجه شدم که تو منو فریب دادی، من فریب تو رو خوردم، چون بدون اینکه تو رو بررسی کرده باشم رفتم تو این رابطه.
خیلی قشنگ بود. واقعی سوی من واقعا سالها سرم رو خودم کار میکنم، ولی این جمله‌ای که میگم جون کندم نپذیرم و مجبور شدم بپذیرم، و اونم اینه که ریشه شاید 80-90 درصد مشکلات ما توی خودمونه. میدونم درکش خیلی سخته و میدونم مطمئنم دوستانمون شاید اینو قبول نکنن، حقم دارن، من واقعا سالها نمیخواستم بپذیرمش، اما دقیقا این طرحواره‌ها و اون الگوهای ذهنی تأثیری که روی حال ما دارن انقدر زیاده که اون عوامل بیرونی رو اگر کسی بتونه روی این قسمت کار بکنه میتونه اثر اونها رو خیلی کم بکنه، نمیگم صفر میشه ولی اثرش رو میتونه خیلی کم بکنه. یعنی شما به جایی برسی که اتفاقات بیرونی، واکنش‌های آدما و هر آنچه که در بیرون شخص تو میگذره نتونه درون تو کلا به هم بریزه، و رسیدن به این نقطه واقعا نیازمند رشادت و ضربات سنگینیه تا درک بکنی که تو ورای اون منی هستی که نشون میدی و میتونی خیلی رو زندگی مسلط تر از چیزی باشی که فکر کنی. خیلی به نظرم جالب بود. نکته آخرم در مورد این قسمت آخر میخواستم بگم، گرم گوید وعده های سرد را، یعنی در واقع باعث میشه شما اصلا
یک فصل بزرگ از طهواره
دقیقاً و اصلا باعث میشه برداشت ما کلن تغییر بکنه و یک دیدی به موضوع پیدا بکنیم که شاید اصلا منطبق بر واقعیت نباشه
نیست.
و این خیلی جالبه.
آره خیلی. از این وعده های گرم شکلات سمی توی فرهنگ ما خیلی زیاد، همه جای دنیا هست نه تو فرهنگ ما. اوکی. مثلا میگن که اگر تو تحصیلات عالیه داشته باشی و نمیدونم شغل پولان داشته باشی، پولدار بشی، حتما خوشبخت میشی و آدم هایی جذبتو میشن که اینا آدم هایی هستن که تو رو خوشبخت میکن. این از اون شکلات های سمیست که از بچگی تو خونه و مدرسه و رسانه به ما دارن تحمیل میکنن، در حالی یک دروغ واقعی است، یه دروغ بزرگه، دروغ خوشایند، جذاب، زیبا، دلپذیر، هیجان انگیز، ولی دروغه.
من یه نکته ای رو میخوام بگم، این شکلات سمی خیلی اصطلاح جالبی بود برام، اما یه نکته دیگه ای که هست من اصطلاح بستنی سمی رو خیلی شنیده بودم که شما هر چقدر بیشتر میخورید بیشتر مسموم میشید، که میگفتن مثلا بعضی از روابط مثل بستنی مسمومه، تو هر چقدر اون بستنی رو بیشتر میخورید فهم میکنید لذت میبرید بدتر میشه. تروارا این...
من بستنی خیلی دوست دارم،
عشق بستنی هم شیر پسته
عجیبه ولی پرهیزم سپر چون
این بده،
چقدر سخته
این بده،
حسودی میکنن به اونایی که میخورن لیست میزنن واقعا دلم میخواد که رفتار ناجوری هست. آخه چرا من رو توی موقعیت
دارم؟
من تمام کودکم بستنی قردن
زیبا نبود این گفت. ولی حالا این ترواره ها دقیقا مثل همون بستنی سمیه باعث میشه شما هر چقدر بیشتر جلو میری بیشتر آلوده میشی. این خیلی نکته جالبیه. این به نظرم خیلی واقعا مطلبی بود که برای شروع سال نو
سنگین
و جالب بود. خیلی ضربتی محکم داره. دور خودمون بچرخی باید میگذاریم. نکته میخواد اضافه کنم؟
آره میخوام به خاطر این بهار و طبیعت و بهار جان همسفرانمون باز هم یک دو بیتی از مولانای شگفت‌انگیز بهارین بخونم.
حتما.
عالم چهار فصل است، یه بیت دارد. عالم چهار فصل است، فصلی ورای فصلی گذره، عالم در گذر هست، هیچ ثباتی تو این عالم وجود نداره. عالم چهار فصل است، فصلی ورای فصلی، پیشا بهار خوبی، تو اصل فصل هایی.
چقدر قشنگ، مرسی، فوق‌العاده بود. منم به عنوان جمع‌بندی این جمله که میخواستم بگم، بهار رو میگن تولد دوباره زمین. اینه که میگم نمیدونم چه برداشتی ازش میشه، من خیلی روز تولد هیچ وقت برام روز مقدسی نبوده، چون اعتقاد داشتم ما هر روز متولد میشیم و هر روز یک فرصت جدیده و هر روز در واقع باید اون حس خوب رو به خودمون منتقل بکنیم. هر روز و هر لحظه‌ای که ما زندگی میکنیم یک شرایط، یک موقعیت و یک فرصت برای لذت بردن، تغییر کردن، بهتر شدن در درون خودمون، تجربه حس بهتر. و به نظرم به جای اینکه ما منتظر سال نو باشیم تا تغییراتی رو در خودمون شروع بکنیم یا منتظر تولدمون باشیم که فصل جدید آغاز بکنیم، به نظرم زندگی رو یک مسیر در جریان ببینیم که هر روز، هر لحظه و هر دقیقه رو باید اون تحول رو ایجاد بکنیم و ما میتونیم بارها زاده بشیم. از نظر من تولد من لزوما 6 اسفند سال 69 نیست. از نظر من تولد من هر روزیه که من قدمی در جهت بهتر شدن حالم، قدمی در جهت سازگاری با درون خودم و کنار گذاشتن الگوهای ناسازگار و پیدا کردن یک هارمونی با وجود خودم پیدا میکنم. پس برای من سال نو و روز تولد مفهومی شاید نداشته باشه و اون مراسم ها رو دوست دارم ها، ولی از نظر من روز تولد من و نو شدن سال من هر روز زندگی من نوعیه که تلاش میکنم در جهت حال خوب بهتر خودم قدم بردارم. اینم به عنوان جمع.
من تو رو میکشم. چرا هم حرف من دل منو میزنی هم حرف مولانا رو؟ آخه چرا؟ به چه مجبس؟ چطور جرأت کردی؟
میبینید کارمو.
یک بار زاید آدمی، من بارها زایدم.
فوق‌العاده بود. مرسی، خیلی واقعا. تعریف دیگه هم بکنم استاد، ریشه رو کوتاه کردن، خوشتیپ شدن شدید، نگم براتون. اینم عقیل عزیز سالنا دوستان، قربونتون برم. دوستان امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. خوشحالیم که توی سال جدید هم در کنار شما هستیم و ان شاءالله این مسیر رو با هم ادامه میدیم. با آرزوی بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.